رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و پادکست خلاصه کتاب کشف اسرار امام خمینی رو تقدیمتون میکنم. مرحوم امام کتاب کشف اسرار رو توی 40 سالگیشون و در جواب به یک کتابچه نوشتن، کتابچه‌ای به نام اسرار هزار ساله.
چه تبلیغاتی بر ضد روحانیت کردن که روحانیت را دیگه توهم بودن را نمی دادن. من تیزه می رسته گفته بود که من دو تای فراسوار اتومبیل نمی کنم، قرار با خدا گذاشتم، یکی آخون یکی پایزه. این طور درست کرده بودن. چرا؟ برای اینکه از آخون می کنم یه آخون تو مجلس بود خرد شد، یه مدرسی مجلس بود مکرر شفت بود میتونی گرفتن کشت بود.
این قسمت دوم پادپخش خلاصه کتاب کشف اسراره. با من همراه باشید تا به طور کامل از این کتاب استفاده بکنید. میرسیم به بخش سوم یا گفتار سوم کتاب که عنوانش رو امام گذاشته روحانی. در مورد شبهاتیه که در مورد روحانیت توی این کتابچه اسرار هزار ساله مطرح شده. سوال اولش اینه، این که میگن مجتهد در زمان غیبت نایب امامه راسته یا نه؟ اگه راسته حدودش چیه؟ این سوال در واقع سوال از ولایت فقیه دیگه. این بخش با سوال از ولایت فقیه شروع میشه، بعد میرسه به اینکه آقا شغل اصلا روحانی چیه، بعد اینکه حوزه ها چطوری باید اصلاح بشه. این بحثا قبل از اینکه جواب امام رو به این سوال بگم دو تا نکته بگم. نکته اول، میبینید که اینجا سال 1322 امام بحث از ولایت فقیه کرده، پس بحث از ولایت فقیه تو آثار امام مربوط به سال 48 و کتاب ولایت فقیه و درس خارج امام نمیشه. قبلترش سال 1322-23 امام تو کتاب کشف اسرار بحث ولایت فقیه رو داره، اونم به خاطر شبهاتی که حکمی‌زاده توی اسرار هزار ساله مطرح میکنه. و کلا بحث ولایت فقیه بحث روز اون دورانه و معلومه که آدما با این بحث و حدود و ثغورش کاملا آشنان و چیز تازه و عجیب غریبی نیست. امام هم توی این کتاب تاریخچه ولایت فقیه رو میگه. این یه نکته. نکته دوم اینه که اینجا امام یه مقداری تقیه‌طور برخورد میکنه. یعنی چی؟ آقای رسول جعفریان میگه که حکومت محمد رضا تازه شروع شده و بناش هم اینه که با علما مثل پدرش بدرفتاری نکنه فعلا. از اون طرف جریان اصلاحگرای دینی از رابطه خوب حکومت و علما ناراحتن. تو همین کتاب امام یه اشاره‌ای به سفر حاج آقا حسین قمی به ایران میکنه. حاج آقا حسین قمی اون دوران جزو نفرات اول حوزه و روحانیت بود. از عراق که به ایران میاد و تو چند تا شهری که عبور میکنه یه استقبال خیلی خوبی از طرف مردم میشه، طوری که در مورد سفر حاج آقا حسین به ایران کسروی مینویسه بدترین اتفاقی که بعد از دوران رضا شاه افتاد همین سفر حاج آقا حسین بود، چون این سفر نشون داد که آقا دین و دینداری هنوز زنده است، احترام به علما، احترام به دین هنوز زنده است. چون یه روحانی بلند مرتبه به ایران سفر کرده، اون موقع مرکز روحانیت عراق بود، نجف بود، هنوز قوم اونقدر مورد توجه نبود. حاج آقا حسین از نجف اومده به ایران، بعد مردم اینقدر استقبال میکنن، برخورد حکومت هم خیلی خوب بود. حاج آقا حسین چند تا بند برای تصویب به حاکمیت داد، هیئت وزیران هم جلسه گرفتن، همه درخواستای حاج آقا حسین رو مصوب کردن. یکیش لغو قانون کشف حجاب اجباری بود. اینجا امثال کسروی و حکمی‌زاده خیلی داغ کردن و از این ماجرا خوششون نیامد. آقای رسول جعفریان میگه که اینا حالا میخوان بین حکومت و روحانیت رو به هم بزنن و از هوشمندی امامه که همه ولایت فقیه رو توی این کتاب نمیگه و حتی یه جای تصریح میکنه که میگه نه، ما کی گفتیم که فقیه باید حاکم بشه و این حرفا، فقیه باید نظارت بکنه. چون اگه امام میگفت فقیه باید حاکم بشه، یه مقدار شاخکای حکومت محمد رضا تیز میشد و احتمال داشت که دوباره روحانیت، دوباره حوزه ها، دوباره دین و فعالیت های دینی تحت فشار قرار بگیره. به خاطر همین امام اینجا یه مقدار تقیه میکنه. اینم از نکته دوم. حالا بریم سراغ جواب امام به این سوال حکمی‌زاده که آقا مجتهد در زمان غیبت نایب امام هست یا نه؟ اگه هست حدودش چیه؟ امام اینجا میگه که من یه مقدمه میگم که تو جواب سوالای بعدی هم به درد میخوره. اون مقدمه چیه؟ آقا هر عقل سلیمی قبول داره که حکومت لازمه و هیچ جامعه ای رو بدون حکومت نمیشه اداره کرد. حالا هر حکومتی یه حاکمی میخواد دیگه، یه هیئت حاکمه ای میخواد. اینا کی باید باشن؟ امام مینویسه باز هر عقلی تایید میکنه که اون کسی میتونه تصرف بکنه تو همه چیز که همه چیز مال اون باشه. حالا تو این عالم همه چیز مال کیه؟ مال خدا. پس حکومت عالم هم مال خداه. حالا خدا که خودش نمیاد پایین بشینه روی تخت حکومت و حاکم بشه، خدا تفویض میکنه حکومت رو. طبق نص قرآن به پیامبر و امام خدا حکومت رو تفویض کرده، این مسلمه، اینو آیات قرآن شهادت میدن بهش. قوانین اون حکومت هم دینه دیگه. اینا رو امام خیلی استدلالی مطرح میکنه، ولی ما چون داریم خلاصه میگیم یه اشاره میکنیم و رد میشیم. این استدلالا رو تفصیلش رو خواستید ببینید به کتاب مراجعه کنید. خب در زمان ائمه یا پیغمبر، حاکم باید پیامبر یا اون امام اون دوره باشه. ما در مورد اون دوره بحثی نداریم، اون دوره گذشته دیگه. حالا تو دوره ما که دوره غیبت امام هست، حاکم کی باید باشه؟ امام می‌نویسه که در مورد ولایت مجتهد از روز اول بین خود مجتهدین بحث بوده، هم در مورد اصل ولایت داشتن و نداشتن، هم در مورد دامنه این ولایت و حکومت. ما تو این کتاب با اون بحث‌های فقهی کاری نداریم، چون هم اون بحثا مفصله، هم به درد خواننده این کتاب نمی‌خوره. ما یه سوال عقلی مطرح میکنیم. ما میگیم آقا تو زمان ما چه اشکالی داره الان که مجلس مؤسسان تشکیل شده و اونا میان پادشاه رو تعیین میکنن، اعضای این مجلس مؤسسان یه سری مجتهد خبره باشن، مجتهد زمانشناس باشن، اونا بیان تعیین بکنن که حاکم کیه، یعنی آدم خوبایی که با احکام خدا، با قوانین خدا آشنان، اونا بیان تعیین بکنن. چرا حاکم باید بر اساس قوانین اروپا توی ایران مشخص بشه؟ قوانین اروپا میدونید یه سری قوانین بشریه که خودشون هم اعتراف دارن که پر از خطاه. دلیلش هم اینه که تند و تند همون قوانین رو خودشون تغییر میدن. حالا ماهایی که نه فرهنگمون به اروپایی‌ها میخوره، نه ریشمون به اونجا میخوره، نه خلق و خومون به اونجا میخوره، چطور بیایم قوانینی که به اعتراف خود همونا ناقصه رو تو کشور خودمون اجرا بکنیم؟ بهتر نیست ما قوانین خدا رو تو کشورمون اجرا بکنیم، قوانین اسلام رو اجرا بکنیم؟ امام خیلی بس رو عقلی مطرح میکنه، میگه آقا بین اروپایی‌ها قوانین اروپایی‌ها رو اجرا بکنید، اب نداره. بین آفریقایی‌ها قوانین آفریقایی‌ها رو اجرا بکنید. تو کشور اسلامی بین مسلمان‌ها قوانین اسلام رو اجرا بکنید. حالا بحث ولایت فقیه جلوتر ادامه پیدا می‌کنه. اینجا چند تا سوال فرعی دیگه از حکمی‌زاده امام میاره و بهشون جواب میده و اثبات می‌کنه که حکمی‌زاده چقدر توی بحث‌های دینی پرته و اصلا بی‌سواد کامله. از صفحه 200 بحث بیشتر به سمت روحانیت میره. حکمی‌زاده میگه که آقا روحانیون اومدن برای خودشون یه عنوانی درست کردن، میگن هر کس به کفش عالم بگه کفشک کافر میشه. آخه این دروغ دیگه خیلی واضحه. تو خودت روحانی، پدرت روحانی بوده، پدر بزرگت روحانی بوده، تو قوم و بین علما بزرگ شدی. امامم تو جوابش مینویسه که تو اگه یه کتاب بیاری، یه نوشته بیاری، نه یه روحانی بیاری که این حرف رو بزنه، من ازت قبول میکنم. برو رساله ها رو نگاه کن، اسباب کفر رو نوشتن. کی گفته توهین به یه روحانی اسباب کفر میشه؟ بعد امام میگه حکمی‌زاده اون جمله دروغ، اون مقدمه دروغ رو تو ادامه کتابچش اینطوری استفاده میکنه، میگه اگر کسی توهین به یک روحانی بکنه کافره، به خاطر همین دیگه نمیشه به دستگاه روحانیت انتقاد کرد و این دستگاه اصلاح نمیشه. امام میگه که اولا ما نمیگیم که این صنف همشون خوبن، همه جا خوب و بد داره، روحانیت هم خوب و بد داره، منتها روحانیت یه فرقی با صنفای دیگه داره. روحانی بد از همه بدهای دیگه فساد و ضررش بیشتره، روحانی خوبم از همه طبقات دیگه و صنفای دیگه نفعش برای مردم و کشور و استقلال کشور بیشتره. اما نکته اینجاست که اصلاح روحانیت، اصلاح حوزه ها نباید به دست رضاخان صورت بگیره. رضاخانی که نمیدونه روحانی رو با ه جیمی مینویسن یا با ه دو چشم، این اصلا صلاحیت اصلاح حوزه ها رو نداره. داخل پرانتز بگم دیگه، رضاخان یه همچین ادعایی رو داشت و به بهانه اینکه حوزه ها خیلی بی‌نظم و من میخوام به اینجا نظم و ترتیب بدم، تو امور حوزه و روحانیت دخالت میکرد. امام مینویسه که رضاخان معتقد بود من یه سرباز دزد رو از تمام معارف ایران بالاتر میدونم. ببینید این آدم اصلا درکی از معارف نداره، همه چیزو نظامیگری میبینه. امام مینویسه البته معارف اون روز از سرباز دزد هم خیلی ننگینتر بود، اما رضاخان آدمی نبود که بفهمه صلاح و فساد چیه. اون میخواست ریشه روحانیت رو بکنه، نمیخواست اصلاح بکنه. بعد امام میگه اگر کسی میخواد روحانیت و حوزه ها رو اصلاح بکنه، 5 تا شرط باید داشته باشه. باشه. یکی این که توی علوم روحانیه تخصص داشته باشه. حالا این مثال از منه. کسی که نمیدونه E مساوی MC2 یعنی چی، چطوری میخواد دانشکده فیزیک رو اصلاح بکنه؟ باید طرف خودش از اون امور سر در بیاره تا بتونه بگه که آقا این درسته، این باید اجرا بشه. دومی شرطی که امام میگه اینه که علاقمندی به دیانت داشته باشه، به دین علاقمند باشه، به روحانیت و عقیده داشته باشه که روحانیت برای کشور لازمه. سومی شرط و امام میگه که نیتش پاک باشه و اصلاحاتی که میخواد انجام بده برای نفع شخصی خودش نباشه. چهارم این که آدم عاقلی باشه، بتونه خوب و بد و تشخیص بده، یعنی مدیر باشه دیگه، و طرحایی که میریزه طرحایی به درد بخوری باشه. پنجمیش هم اینه که نفوذ روحانی داشته باشه که بتونه نقشه های خودش رو عمل بکنه، یعنی روحانیت قبولش داشته باشن. آقا یه آدمی میخواد ارتش رو اصلاح بکنه، ارتشی اصلا اینو قبول ندارن، این اصلا حرفش نفوذ داره اونجا؟ نه دیگه. امام میگه این شروط فقط توی روحانیون درجه اول پیدا میشه و دیگران به کلی از این ماجرا خارجن، بقیه که نمیتونن حوزه رو اصلاح بکنن. بعد امام برمیگرده به اون حرف رضا شاه که گفته بود من یه دونه سرباز دوز رو از تمام معارف ایران بالاتر میدونم. امام جواب اونو میده. امام میگه حوزه و روحانیون با همه ایرادها و نواقصی که توی کارشون هست، باز برای کشور و افراد کشور از صدها فوج نظامی و افراد شهربانی ها مفیدتر و سودمندترن. چرا؟ چون شهربانی دزدو میگیره. حالا ما نمیگیم چی کارش میکنه، اما شما فرض بکنید که اینو سرکوبش بکنه. اما روحانیت کارش اینه که ریشه خیانت رو از دل مردم میکنه، نه اینکه فقط خائن رو دستگیر بکنه. شهربانی شهر رو نگهبانی میکنه، روحانیت دلها رو نگهبانی میکنن. شما دزدو میگیری میبری توی زندان، 4 تا دزدی دیگه یاد میگیره. اما یه آدم دیندار یک کیسه طلا رو یک سال اعلان میکنه تا صاحبش رو پیدا بکنه. امام مینویسه که دین بهشت روی زمینه، با دستای پاک یه روحانی هم تأسیس میشه. امام میگه یه دونه حوزه علمیه به اندازه 100 تا شهربانی میارزه. شما برید زندانای شهربانی رو نگاه بکنید، ببینید یه دونه آدم مسجدی اونجا میبینید؟ شماهایی که دارید ارزش روحانیت و منزلت روحانیت رو پایین میارید، دارید زندانا رو پر میکنید و این یه خیانت بزرگ به کشوره. سوال بعدی تو این بخش اینه که آقا اگر روحانی خرج خودش رو با کار کردن در بیاره و تو گفتن حقایق آزاد باشه، اینجوری بهتره تا اینکه از توده مردم پول بگیره و مجبور باشه که بر اساس امیال اونا حرف بزنه؟ امام میگه که اگر دو تا چیز معلوم بشه جواب این سوال داده میشه. یکی اینکه شغل روحانی چیه، دوم اینکه خرج و هزینه روحانیت از کجا میاد. امام میگه ببینید کار روحانیت و شغل روحانیت فهم دین و نشر اونه. فهم دین با یه گروهی از روحانیونه، نشر و تبلیغش هم با یه گروه دیگه است. اون گروهی که کارشون فهمیدن دینه و استخراج قوانین خداست، اینا هم باید خیلی آدمای با استعدادی باشن، هم باید 40-50 سال کار شبانه روزی بکنن. اگر کسی یه مقدار با علوم دینی آشنا باشه میفهمه که استخراج یه حکم از احکام الهی چقدر زحمت داره. کیا میتونن احکام الهی رو استخراج بکنن؟ اونایی که مجتهد بشن. کیا میتونن مجتهد بشن؟ اونایی که اقلن 40 سال 30 سال توی حوزه شبانه روز تلاش بکنن، مطالعه بکنن، درس بخونن. شما یه کتاب میبینید عروه الوثقی، کم حجم، آقا نوشتن این که کاری نداره. کسی که آشنا با این علوم باشه میدونه چقدر زحمت داره نوشتن این کتاب. یا ما باید این سختی ها رو به جون بخریم و یه عدمون طبق آیه قرآن برن و فهم عمیقی از دین پیدا بکنن. آقا امام ما الان غایبه دیگه، ما که دسترسی به امام معصوم نداریم. مجتهدین باید برن با جون کندن احکامو پیدا بکنن، از بین احادیث، از بین آیات، و اینم با کسب و کار و تجارت و کار کردن جمع نمیشه. آقا کسی بخواد یه شغلی، یه درآمدی جدایی داشته باشه، به اون مراتبی که مجتهدین میرسن، به اون فهمی که اونا از دین دارن نمیرسه. طلبه ما هم مجتهد ما هم یا باید مجتهد بشه یا کاسب بشه، این دوتا با هم جمع نمیشن. هر چقدر از درسش، از مطالعهش بزنه، به همون اندازه از کسب و فهم عمیق دین دور میشه. یا باید اون سختی ها رو به جون بخره، یا به پیغمبر و امام بگه که آقا ما شرمنده کار داشتیم دیگه، ما نرسیدیم بریم مجتهد بشیم، ما نتونستیم تحصیل بکنیم بفهمیم تربیت و تعلیم اسلامی چیه، ما همون پامون رو جای پای اروپایی ها گذاشتیم و رفتیم پشت سر اونا و از شما فاصله گرفتیم. یا نه، باید بیا توی علوم مختلف، توی توی سیاست، توی تعلیم و تربیت، توی روانشناسی، جامعه شناسی بیاد اسلوب دین رو در بیاره. امام میگه که رسیدن به اینها نتیجه 60-70 سال عمر یه نفر فقیهه. حالا این فقط فقهشه، علوم دیگه هم هست. امام میگه که حالا ما با شما کار نداریم. من این بخشو برای متدینین مینویسم. شاید شما بگید اصلا این چیزا لازم نیست. وقتی دین رو لازم ندونی این چیزا رو هم لازم نمیدونی. اما متدینین که دین رو لازم میدونن و بهش باور دارن، آیا مجتهدی که 50-60 سال باید مطالعه بکنه تا بتونه نظر دین رو تو حوزه‌های مختلف بگه، میتونه مشغول کار دیگه‌ای بشه؟ معلومه جای شبهه نیست که جمع نمیشه کار و کاسبی و کسب درآمد با اجتهاد، با کارهای سنگین علمی. حالا شغل اون مبلغین چیه؟ اون گروهی که مبلغ دینن شغلشون چیه و فایده و کار کردشون چیه؟ اما میگه اونا هم که گفتیم، کاری که اونا میکنن 1/100 رو دادگستری و شهربانی ها نمیتونن انجام بدن. شما از تو قهوه خونه و خیابونگرد ها خلافکار پیدا میکنی، اما تو مسجدی ها خلافکار پیدا نمیکنی. یا اگرم پیدا بکنی، از 100 جور خلافی که غیر مسجدی ها میکنن، یکیشو مسجدی ها مرتکب میشن. حالا حاکمیت با این طبقه باید چجوری برخورد بکنه؟ باید شأن و منزلتش رو بالا ببره تا نفوذ کلامش بیشتر بشه، یا باید بهش تهمت بزنه تمسخرش بکنه تا نفوذ کلامش کم بشه؟ پس این از کارکرد حوزه ها و روحانیت. حالا بودجه این روحانیون از کجاست؟ چطوری این سازمان، این حوزه ها اداره میشن؟ امام میگه که دولت برای اداره کارمنداش از مردم مالیات میگیره. مالیات به زور هم میگیره. خدا هم برای اداره دینش و اونهایی که نقش دفاع از دین و نشر و تبلیغ دین رو به عهده دارن یه مالیات قرار داده. اسم اون مالیات خمسه. از هیچ کس هم به زور نمیگیرن. آقا اگه خمس ندی مثلا جریمت میکنم اینطوری اونطوری. نه. مردم متدین با اختیار خودشون، با علاقه خودشون سالیانه میبرن این خمس رو پرداخت میکنن و اون مجتهد، اون مرجع تقلیدی که این خمسا رو جمع‌آوری میکنه، بین مبلغین، بین اون جاهایی که کارشون دفاع از دین و تبلیغ دینه، پخش میکنه تا گذران زندگی اینها اتفاق بیفته. امام میگه که من از مردم دعوت میکنم اگر تا حالا به نجف نرفتید، قم نرفتید و حوزه ها رو ندیدید، وضع زندگی طلبه ها رو ندیدید، برید ببینید سطح زندگی طلبه ها چیه، برید ببینید مراجع تقلید تو چه خونه هایی دارن زندگی میکنن، اگه به اداره ثبت و املاک هم دسترسی دارید، برید ببینید که چه چیزایی به نام مراجع تقلیده، برید دارایی مراجع شیعه رو با کارمندای جزء دولت مقایسه بکنید، ببینید که بهره اینا از دنیا چیه. پس اینم از هزینه های حوزه ها، اینم از هزینه روحانیت که از کجا تامین میشه و چطوری صرف میشه. تو ادامه حکمی زاده می نویسه که آقا بهتر نیست که روحانیت از توده، از مردم پول نگیره تا تحت تأثیر امیال مردم هم حرف نزنه؟ امام میگه که آقا ایشون انگار از وسط آفریقا اومده و اصلا تا حالا روحانی ندیده، تا حالا منبری ندیده. اکاش یه مثال میزد لاقل ما میفهمیدیم که کجا روحانیون بر اساس امیال مردم حرف زدن. شما رساله اسد ابوالحسن بین مردم هست، مرجع تقلید شیعیانه، برید تو کتابش ببینید یه مطلب خرافی پیدا میکنید که برای خوش آمد مردم گفته باشه. اگر روحانیت میخواست برای اینکه معاشش تأمین بشه حرف مطابق میل مردم بزنه، باید با دستگاه توی این 20 سال میساخت. اگر با حکومت رضاخان کنار میومد اوضاع معیشتش بهتر نبود؟ آخه این چه حرفیه؟ شما فهم میکنید رضاخان از همون اول با مرحوم مدرس دشمنی کرد؟ نه خیر، اول از باب رفاقت وارد شد، دید که نمیتونه تأثیر بذاره تو مرحوم مدرس، دید که نمیتونه فریبش بده، بعد از باب دشمنی وارد شد و نهایتاً هم به شهادت رسوندش. واقعا یه نفری که دنبال ساخت و پاخته، دنبال پول در آوردن، پول جمع کردنه، باید با حاکمیت بسازه که خزائن پر پول داره، یا با مردم بیچاره؟ بعد حکمی‌زاده یه مثال میزنه، میگه ببین یه دونه روحانی جرأت نداره بگه که قمه زدن حرامه. اگر اینا بودجهشون سوا بود، مستقل بود، راحت میتونستن همه حرفاشونو بزنن. امام میگه که آخه اگر یه روحانی جرأت نداره بگه قمه زدن حرامه، مردم از کجا فهمیدن قمه زدن حرامه؟ خود تو از کجا فهمیدی؟ پس روحانیت گفته، اونقدرم گفته که به گوش همه رسیده، اما نفوذ کلامش اونقدری نیست که همه تبعیت بکنن. خود شما توی این مسئله مقصرید. شما اومدید ارج و قرب روحانیت رو کم کردید، شما نفوذ کلام روحانیت رو کم کردید. وقتی امثال شما پیدا شدن، هر چیزی به قلمشون اومد، به دهانشون اومد علیه روحانیت نوشتن و گفتن، این روحانی دیگه چطوری میتونه از خلاف جلوگیری کنه؟ خلاصه امام میگه که اگر روحانیت توی جاهای موفق نیست، مخالفین روحانیت هم مقصرن. یعنی این تبلیغات سویی که علیه روحانیت میشه، اینا تو نفوذ کلام کلام روحانیون اثر میذاره دیگه. بعد همینایی که نفوذ کلام روحانیت رو کم کردن میان انتقاد میکنن، میگن که شما جرأت حرف زدن ندارید. بابا ما حرف زدیم، حرفمونم به گوش مردم رسوندیم، ولی نفوذ کلام به اندازه قدر و منزلت صاحب کلامه. خب اینجا گفتار سوم یا بخش سوم کتاب هم تموم میشه و میریم سراغ گفتار چهارم که حکومته. گفتار یا بخش چهارم کتاب در مورد حکومت و مسائلی مثل حکومت دینی، اینکه اولوالامر کیه، اینکه اداره تبلیغات اسلامی باید چه شکلی باشه و یه مقدارم در مورد مالیات و گمرک و خمس و زکات بحث میشه. من برای اینکه پادکست دیگه از این طولانی تر نشه، از این بخش و بخش بعدی که در مورد قانون رد میشم. تو گفتار قانونم بحث از اینه که آیا قوانین اسلامی در مورد ثبت و گمرک و بقیه جزئیاتم چیزی داره یا نه. در واقع اینجا حکمی‌زاده میخواد بگه که قوانین اسلام برای زندگی امروز کافی نیست، اما امام اثبات میکنه که قوانین اسلام نه تنها برای زندگی ما کافیه که از بقیه قوانین جامعه تر و کامل تره. برای اطلاع از این دوتا بخش و این دوتا گفتار کتاب به اصل کتاب مراجعه کنید. اما بخش یا گفتار ششم و آخرین کتاب که در مورد حدیثه، تو این بخش امام به سوالات 11، 12 و 13 حکمی‌زاده جواب میده. سوالات 11 و 12 در مورد اعتبار احادیثه. سوال 13 آخرم اینه که چرا علاقه مردم به دین کم شده. اما سوال 11 و 12 خلاصش اینه که حکمی‌زاده میگه آقا من 6 تا اشکال به احادیث وارد میدونم، پس احادیث شیعه به درد نمیخورن، همه رو باید بذاریم کنار. امام دونه دونه اون 6 تا رو مطرح میکنه و جواب میده. اشکال اول اینه، آقا خیلی از این احادیث با عقل نمیسازن، پس به درد نمیخورن، بریزیمشون دور. امام میگه که اگر یه سری احادیث با عقل نمیخونن، چرا باید همه احادیث رو بریزیم دور؟ شما خودت یه جای همین جزوه گفتی که تاریخ پیشدادیان رو قبول نداری. خب اگه تاریخ پیشدادیان رو قبول نداری و میندازی دور، تاریخ صفویه رو میندازی دور مثلا؟ نه دیگه، یه چیزی که قابل جزء شدنه، اگر یک جزئیش خراب شد همون جزء رو میندازن دور دیگه. امام مینویسه که این خیال کرده که علمای اسلام میگن اگر یه روایتی اومد، یه حدیثی اومد، حتی اگه برخلاف برهان عقلی بود، اونو باید نگه داشت، باید بهش عمل کرد. امام میگه که علما خیلی قبل‌تر از اینکه شما به دنیا بیای گفتن که اگر حدیثی با براهین عقلی در تضاد بود، یه پول سیاه هم نمیارزه، یعنی باید بندازیمش بره. یعنی علما هم حدیث مخالف عقل رو قبول ندارن. اما این عقلی که علما میگن با عقلی که شما میگی فرق داره. منظور علما از عقل برهان عقلیه، اما منظور شما از عقل سلیقه است. شما به یه حدیثی برخورد میکنی، میگی به نظرم این حدیث درست نباشه، بعد میگی آقا این با عقل نمیخونه. مثلا یه نمونه که حکمی زاده آورده، میگه که آقا اگر فرشته ای پر داشته باشه به نظرم با عقل نمیخونه. امام میگه کجای این با عقل نمیخونه؟ چه محال عقلی لازم میاد از این حدیث؟ بله اگه 100 تا حدیث بیان بگن که خدا دو تاه، ما همه اینا رو میریزیم دور. اگه 100 تا حدیث بیان بگن که آقا اجتماع ضدین جایزه، ما اینا رو میریزیم دور. آقا 100 تا حدیث بیان بگن که آقا سه تا زاویه مثلث میتونه 90 درجه باشه، اینا محالات عقلیه، ما همه این احادیث رو میریزیم دور. ولی یه حدیثی با سلیقه من نخونه، به نظرم این نمیتونه درست باشه. نه، این معیار حذف حدیث نیست. حالا علما اینا رو بررسی کردن. بله، امام میگه که احادیث دو قسمن. یه قسمشون مربوط به عملکرد و رفتار آدما میشه، قانونهایی که آدما باید انجامش بدن، باید رعایتش بکنن. حالا امام تعبیر فقه رو نمیاره، ولی به نظرم منظورش فقهه. اینا رو امام میگه که علما اومدن دونه دونه بررسی کردن. بعد ارجاع میده به کتاب وسائل، میگه شما وسائل و شیعه رو ببین، اگر یه حدیث مخالف عقل پیدا کردی من بهت حق میدم. قسم دوم احادیث اونایی ان که جنبه علمی دارن، جنبه عملی ندارن. مثلا بحث تاریخیه، مثلا در مورد هیئت و نجوم و این بحثاست، اینا تو کتابای حدیثی هست، اما چون جنبه الزامی نداره علما اینا رو بررسی نکردن. حالا آیا همه کتابای حدیثی ما پالایش شده است؟ امام یه مثال از بهار الانوار میزنه. امام میگه که مرحوم علامه مجلسی یه سری جزوه ها، یه سری کتاب ها داشت و نگران بود که اینا از بین برن. اومد مجموع احادیث شیعه رو بدون پالایش، بدون بررسی، که خودش هم اعتراف داره، و فقط برای اینکه اینا از بین نرن اما بعداً به دست علمای دیگه پالایش بشن، اینا رو اومد جمع‌آوری کرد توی یه کتاب که در واقع یه کتابخونه کوچیکه. امام میگه ممکنه شما تو بهار الانوار یه حدیثی اونجوری که میگی پیدا بکنی. خود علامه مجلسی هم ادعا نداره که همه احادیث این کتاب درستن، اما ایشون میخواسته که اینا از بین نرن، بمونه، علمای بعدی بیان بررسی بکنن اینا رو. پس اشکال اول این بود که آقا یه سری از احادیث با عقل نمیسازن. امام گفتش که اب نداره، اگر همچین حدیثی پیدا کردی بنداز دور، ولی همه احادیثو که نباید دور ریخت. بعدش هم علما قبل از اینکه شما به دنیا بیای احادیث مخالف عقل رو کنار میذاشتن، اما عقل یعنی برهان عقلی، نه سلیقه من و شما. دومین اشکال حکمی زاده به احادیث اینه که خیلی از اونا با علم و گاهی با حس نمیسازن. امام میگه که تو احادیث عملی که همچین چیزی نداریم. اگر باشه تو احادیث غیر عملیه، تو احادیث علمیه که فقها از اول حجت بودن اونا رو منکر بودن. بعد نمونه احادیثی هم که حکمی زاده اینجا میاره در مورد جغرافیا یا فلکیات یا هیئت، از بهار هم نقل میکنه. امام میگه ما گفتیم دیگه ماجرای بهار چیه. نه تنها ما، حتی خود علامه مجلسی هم همه احادیث بهار رو درست نمیدونه. بعدش هم مثالای حکمی زاده تو احادیثیه که در مورد علم نجومه. امام میگه مگه بشر به همه هستی احاطه داره؟ اینا رو نمیشه رد کرد، نمیشه اثبات کرد. شاید اینایی که تو احادیث اومده 500 هزار سال نوری اونورتره. آقا مگه آدما رفتن اونجا دیدن که دارید منکر میشید؟ خلاصه امام میگه که اینا قابل اثبات و رد نیست، پس نمیشه کنارشون گذاشت. سومین اشکال حکمی زاده اینه که آقا خیلی از این احادیث متناقضن، خودشون رو رد میکنن. امام میگه که اصلا اینطوری نیست. امام میگن که ما در علم اصول قواعدی داریم که این تناقضات رو برطرف میکنه. این توضیح هم من میدم که یه سری از این تناقضات اصلا تناقض نیست. مثلا یه حدیث داریم که امام فلان پادشاه رو، فلان حاکم رو احترام کرده، یه حدیث دیگه داریم که امام گفته که آقا این آدم اصلا قابل احترام نیست. مثلا ما با توجه به کلیاتی که داریم میفهمیم که حدیث اول از روی تقیه بوده، یعنی اگر برخورد تندی امام با فلان خلیفه نداشته و از باب مدارا وارد شده، چون احتمال کشتن امام بوده، چون جون امام در خطر بوده، وگرنه اعتقاد واقعی امام همون حدیث دومی است. پس اینا اصلا تناقض ندارن با هم. یا بعضی تناقضا به خاطر احادیث جعلیه. آقا امام کاظم، امام رضا یه شخصیتیه که توی غرب و شرق عالم اسلام حرفشو گوش میکنن. پسر رسول خداست، آدم مقدسیه. طبیعیه که یه عده برای منافع خودشون، برای اینکه حرف خودشون رو جلو ببرن، میان میگن که این حرف رو امام رضا گفته. حالا اون راوی اون موقع جعلی بودن این رو نفهمیده، بعد این وارد کتب حدیثی ما شده، اما بعدن مشخص میشه که این حدیث جعلیه، چون با فرمایشات دیگه ائمه تضاد داره. آقا حدیث جعلی و ساختگی دیگه چیه؟ این اشکال پنجم حکمی زاده به احادیثه. حکمی زاده میگه که خیلی از این احادیث ما میدونیم جعلی ان، پس باید بریزیمشون دور. امام میگه که نخیر، اهل فن میدونن که چجوری حدیث جعلی رو از حدیث صحیح باید تشخیص بدن. تشخیصش هم تو علم رجال دیگه، یعنی علما میان توی علم رجال سوابق دونه دونه آدمایی که توی نقل احادیث واسطه بودن و نقش داشتن رو بررسی میکنن. اگر یه آدمی جاهل باشه، دروغگو باشه و از نقل احادیث اهداف شومی داشته باشه، علما احادیثی که این آدم نقل کرده رو کنار میذارن. حالا این کلیتشه، یه سری جزئیات داره. امام میگه که کتب احادیث ما مثل کتابای تاریخی نیستن. کتاب تاریخی یه نفری میاد نقل میکنه حوادث تاریخی رو، میگه اینطوری شد، این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، بدون اینکه بگه من این نوشته ها رو از کجا آوردم. اما کتابای حدیثی اینطوری نیستن. کتابای حدیثی هر راوی میگه که آقا من این حدیث رو از فلانی شنیدم، فلانی هم از اون یکی شنیده بود، اونم از اون شنیده بود، اون از امام شنیده بود مثلا. پس صحت و سقم احادیث قابل بررسیه و اینجوری نیست که به بهونه اینکه احادیث جعلی تو کتب ما هست پس کل احادیثو بذاریم کنار. ششمین اشکال حکمی زاده به احادیث اینه که آقا احادیث ما ظنی ان، یعنی ما یقین 100% نداریم که امام صادق این حرفو زده، پس این احادیث به درد نمیخورن. امام میگه که ما تو تاریخ هم یقین 100% به نقل قول ها نداریم، اما وقتی یه ذره اطمینان پیدا میکنیم قبولش میکنیم. کلا نظام جهان اینطوریه. وقتی یه نفر میاد میگه که آقا من شنیدم فلانی اینطوری گفت، اگر آدم راستگویی باشه اون راوی، ما ازش قبول میکنیم دیگه. اگر ما میخواستیم هر نقل قولی رو بررسی بکنیم ببینیم 100% اون راوی گفته یا نه که نمیشد، نظام زندگی به هم میریخت دیگه. کلن همه جای دنیا اینطوریه، وقتی یه آدمی مورد اطمینانه به خبرش توجه میکنن. خدا هم بر اساس همین قاعده که همه عقلا همه آدما برش عمل میکنن اومده قوانینش رو به گوش آدمها رسونده. خدا نیومده یه راه دیگه خلق بکنه، گفته آدما همینطوری عمل میکنن دیگه، پس قوانین من، احادیث، دین، اینم هم همینجوری به نسلهای بعدی برسه. حکمی زاده میگه که کار عاقلانه اینه که وقتی یه ظرفی شکسته است اونو بندازیمش دور دیگه، وقتی یه بخشی از احادیث ایراد دارن آقا همشو بذاریم کنار دیگه. امام میگه که شما اگه یه دارویی بد باشه شما داروهای دیگر هم استفاده نمیکنی؟ اگه یه نونوای نون بد بپزه شما از بقیه نونوایا هم نون نمیخری؟ این چه حرفیه؟ ما هزاران راوی سالم و مورد وثوق خوب داریم، به خاطر 4 تا راوی جائل بیایم همه احادیثو بذاریم کنار؟ اما سوال آخر حکمی زاده، حکمی زاده می نویسه که به نظر شما علت آنکه امروز مردم به دین بی علاقه شده اند چیست؟ میخواد بندازه تقصیر حوزه ها و روحانیت. امام میگه که این ماجرا دلایل مختلفی داره، اما من میخوام یه دلیل خیلی مهمو بگم بهت. اگر الان مردم به دین بی علاقه اند، علت اصلیش اینه که این مردم رو میخواستن چپاول بکنن، دیدن دین مانع و تلاش کردن که اینها رو از دین زده بکنن، به دین بی علاقه بکنن. اروپایی‌های استعمارگر اومدن دیدن که آقا چه ثروتایی تو مملکت‌های اسلامی هست، می‌خواستن اینا رو ببرن برای خودشون. مانع بزرگی که اجازه نمیداد که مردم ثروت‌هاشون رو از دست بدن علما بودن، دین بود. اینا دیدن که تا وقتی که دین هست، تا وقتی که علما هستن، اینا نمیتونن کارشون رو درست انجام بدن. یه فقرش تو ماجرای تنباکو بود که میرزای شیرازی اجازه نداد اینا ثروت مملکت رو با خودشون ببرن. اینا هم شروع کردن با رادیو، با روزنامه، با شایعه علیه علما تا مردم رو از اینها جدا بکنن. قبل از این 20 سال دیکتاتوری هم داشتن با نقشه‌های نرم این کارشون رو انجام میدادن، اما وقتی جنگ جهانی شد و اونا احتیاجشون به ثروت‌های کشورهای اسلامی بیشتر شد، امثال آتاتورک و رضاخان رو آوردن تا سریعتر این فاصله بین دین مردم رو ایجاد بکنن. از یه طرف با تبلیغاتشون علما رو پیش مردم خراب کردن و از ارج و قرب انداختن، از یه طرف هم مردم رو مشغول کردن به یه چیزایی که گفتن آقا اینا تمدنه، ترقیات ایناست. کشور متمدن اون کشوریه که تئاتر داشته باشه، کشور متمدن اون کشوریه که سینما داشته باشه. ببین اونایی که متمدنن زناشون حجاب ندارن، ببین اونایی که متمدنن کلاه اینطوری سرشون میذارن. اومدن مردم رو مشغول به این چیزا کردن، بعد گفتن ببین متدینین، ببین علما با ترقیات و پیشرفت و تمدن مخالفن. این حیله ها بود که دین مردم رو ضعیف کرد، این تبلیغات بود که دین مردم رو ازشون گرفت. توی اون 20 سال دیکتاتوری که امکان تبلیغ دینی نبود، مجلس تبلیغ دین حکم تریاک قاچاقو داشت، یعنی هر جا میدیدن باهاش برخورد میکردن، حوزه های علمیه رو تعطیل کردن، از اون طرف مراکز فحشا ایجاد کردن، دسترسی آدما رو به مباحث دینی کم کردن، از اون طرف دسترسی ها رو به چیزایی که باعث فسادشون میشد زیاد کردن. حالا شما میخوای توی این اوضاع کیفیت دینداری مردم مثل سابق باشه؟ طلبه ها روحانیون مهذب و به درد بخور رو خل لباس کردن، بعد اومدن دوره های تربیت روحانی گذاشتن، از اون مدارس چی خارج شد؟ فارغ التحصیلای اونا چی شدن؟ شدن یه مش آدم که با زنا میرخصن، آخوند قلابی درست کردن، آخوندای قلابی رو پروبال دادن بهشون. مجالس امثال شریعت سنگلجی به آزادی برگزار میشد، اما اگر یه روحانی میخواست مجلسی برگزار بکنه و حرفاش طبق اون چیزایی نبود که اینا دلشون میخواست، تعطیلش میکردن مجلسشو. این همه فعالیت علیه حوزه، این همه فعالیت علیه روحانیت، این همه تبلیغات علیه دین، شما انتظار داری دینداری مردم مثل سابق باشه؟ امام این جوابها رو میده و تو انتهای کتاب در حد نیم صفحه مردم رو دعوت میکنه به بازگشت به دین. میگه مردم اگر میخواد عزتمند بشید، اگر میخواد طعمه این استعمارگر و اون استعمارگر نشید، به دین برگردید، به آیات قرآن برگردید، به قوانین خدا برگردید. این خلاصه بود از کتاب کشف اسرار امام خمینی، کتابی که امام خیلی تلاش کرد برای نوشتنش. از روی غیرت دینی درسش رو تعطیل کرد و چند هفته متمرکز شد تا بتونه این کتاب رو بنویسه. امیدوارم که تونسته باشم به خوبی از عهده انتقال این مطالب به شما بر اومده باشم. رادیو منهاج تا حالا بالای 130 قسمت پادکست تولید کرده تو موضوعات مختلف، تاریخ جهان، تاریخ ایران، تاریخ اسلام، که 13 تا از این پادکست‌ها تا حالا خلاصه کتاب بودن. همه اینها رو میتونید توی رادیو منهاج پیدا بکنید. رادیو منهاج رو توی گوگل، توی ایتا، توی تلگرام یا توی کست باکس جستجو بکنید، به پادکست‌های رادیو منهاج دسترسی پیدا خواهید کرد. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج راه نوین دانایی مناهج.ir